بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. بحث در تبیین جمله یقیمون الصلاة بود. در جلسه گذشته اجمالا توضیح دادم که از نظر واژه شناسی اقامه یعنی چه؟ هم اقامه رو واژه شناسی کردیم و هم صلات. فرق است میان اقامه نماز و قرائت نماز. قرآن نمیگه یقرعون از صلات، میگوید میفرماید که چی؟ یقیمون از صلات، اقامه میکنن نماز رو. چه فرق است میان اقامه نماز و خواندن نماز؟ ما میگیم، معمولا میگیم نماز رو خوندیم، نماز رو بخون. قرآن نمیگه بخوان، میگوید اقامه کن. اقامه بعضی‌ها یه معنایی میکنن اقامه رو، مخصوصا وقتی میبینن که در مثلا زیارت امام حسین اشهد و انک اقمت الصلاة، یا در زیارت جامعه میخونیم اقمتم الصلاة، میگن که اقمتم الصلاة یعنی نماز رو به پا داشتید، یعنی به پا داشتید یعنی نماز دیگران رو وادار کردید به نماز خوندن، برای اقامه نماز مثلا تلاش کردید. این حرفه البته در جای خودش اونا تلاش کردن برای اقامه، ولی این واژه دلالت بر این معنا نمی کند. یقیمون الصلاة یعنی خودشون اقامه میکنن نماز رو. ولی چیزی که هست با یقرعونه چیه؟ تفاوت داره. فرقش چیه؟ فرقش این است که یقرعون الصلاة یعنی نماز میخونه، مثل همه ما که نماز میخونیم. یقیمونه دو تا گفتیم شرط داره. یکی این که درست خوندن، با آداب و شرایط خوندن، از نظر دو قوی معنا کردیم. و هم چی؟ پیوسته خوندن. پیوسته خوندن و دائم و درست خوندن، این در متن این واژه اقامه جایگزین شده، جا داره. به همین دلیل در این آیات فراوانی که در جلسه گذشته مطرح کردیم بخشیش رو، اقامه نماز یکی از ویژگی های بر یکی از برجسته ترین ویژگی های اولیاء الهی و مؤمنین راستین هست. به همین جهت ما میتونیم تمام اون خصوصیاتی که قرآن برای نماز اولیاء الهی بیان کرده، همه اون ویژگی ها از کلمه اقامه در بیاریم. چه ویژگی هایی داره نماز اولیاء راستین الهی؟ سه تا ویژگی مهم داره. انشاءالله تلاش کنیم که خودمونم این ویژگی ها رو در نمازهای خودمون ایجاد کنیم. این نماز اولیاء، اقامه نماز در واقع این سه تا ویژگی رو داره. اگه کسی بخواد درست انجام بده، با آداب و شرایط انجام بده، این ویژگی ها باید داشته باشه. اولین ویژگی ایش عبارت از خشوع ظاهری و باطنی. آیه یکم دوم از سوره مبارکه مؤمنون: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلاح یعنی چی؟ یعنی از ظفر و بالمطلوب، کامیابی. کامیابی دنیا و آخرت، مادی و معنوی. اگر کسی نمازش نماز باشه، نماز رو اقامه کند، که یکی از ویژگی های اقامه نماز خشوع هست، اینجا رستگار، فلاح به مطلوب، کامیاب میشه در زندگی، در زندگی دنیوی و اخروی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این خشوع یعنی چی؟ خشوع ظاهر یعنی چی؟ خشوع باطن یعنی چی؟ خشوع در قرآن سه تا کاربرد داره. گاهی خشوع به قلب نسبت داده شده، گاهی به چشم نسبت داده شده، گاهی به صدا نسبت داده شده. خوب دقت بفرمایید. اونجا که به قلب نسبت داده شده این آیه کریمه است. میفرماید که یا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نشده که اهل ایمان دلشون خاشع بشود برای ذکر خدا؟ آیه 16 از سوره مبارکه حدید. اینجا خشوع به دل نسبت داده شده، گاهی به چشم نسبت داده شده. سوره قلم آیه 43، خاشعتن ابصار هم. روز قیامت عده چشما اهل جهنم اینجوری هستن، خاشعتن ابصار هم ترحق هم، قسمت بعدی ترحق هم زله، زلیلانه چشمها پایین افتاده، پایین چشم بسته نیست، چشم پایین افتاده. فرو افتادن چشم رو میگن خشوع. بله، گاهی وقتا به صدا نسبت داده شده خشوع، میشه خشعت الاصوات للرحمن. روز قیامت همه صداها آهسته است. خشوع یعنی با صدای بلند داد نمیزنه کسی، خشوع به صدا. خشعت الاصوات صدا یعنی آهسته، صداها آهسته است. خب اینجا پس اون وقت میشه خشوع ظاهری در نماز چی میشه؟ خشوع ظاهری اگه بخوام جمع بندیش کنیم اینجوری میشه که در الخشوع غض البصر، غض قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. غض به معنای بستن نیست، یعنی فرو افتادن. انسان به موضع سجودش نگاه کنه، نگاه کردن، چشم بالا نباشه، اینجوری نباشه، چشم پایین باشه به موضع سجود. غض البصر فس خشوع در نمای، خشوع ظاهری رو معنا کرده. الخشوع و غض البصر فس صلات، این که انسان پایین نگاهش رو پایین بیندازه، به این ور اون ور نگاه نکنه. در روایت دیگری دارد که این نماز اولیای خداست، این اقامه نماز. اگه کسی بخواد اقامه کنه نماز رو، باید توجه به این نکات داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که پیامبر اکرم در تبیین این سوال، خشوع نماز، مل خشوع، از پیغمبر پرسیدن که مل خشوع، اون خشوع ظاهر بود. پس خشوع ظاهر عبارت از چی شد؟ پایین فرو افکندن چشم، صدا رو بلند نکردن و چی؟ و چشم ها هم پایین انداختن. این میشه صدا و چشم و بعد بعد. خدمت رو عرض کنم که اما خشوع باطنی میفهم مل خشوع، از پیغمبر پرسیدن خشوع یعنی چی؟ فرودن یعنی التواضع فی الصلاة، فروتنی در نماز، که اون اشاره به اون فروتنی ظاهری ظاهرن. و ان یقبل قلبه عبد و به قلبه کلهی علی ربه. خشوع باطنی اینه، انسان با همه وجود، با همه دل، دل این ور اون ور نباشه. خدا رحمت کنه آیت الله شاوادی، میفهمن یک کسی توی خاطرات ایشون هستش که یک دو نفر که خلاصه طبق تعلیمات ایشون عمل کردن، حدود یه ماهی عمل کرده بودن، حالا مفصلش رو نمیخوام اینجا اشاره کنم. ایشون میگه نفر یکشون میگه که من رفتم توی یکی از این مساجد تهران پشت فلان امام جماعت مثلا نماز بخونم، یه وقت وسط نماز جماعت دیدم که این آقا بل کد رفت، بعد از مثلا یک دقیقه دوره اومد، دوره رفت، دوره اومد، دوره اومد. من متوجه نمیشد که این تازه اولین باری بودی چشم برزخیش باز شده بوده. بعد از نماز میگه من رفتم خدمت این آقا گفتم که آقا شما چرا هی میرفتی موقع نماز بین میکردی میرفتی میومدی؟ گفت آره ببخشید من اینجا حواسم پرت بود، یه مشکلی تو خونمون داشتم، این مشکل باعث شده بود که هی میرفتم دلم این ور اون ور میرفت، دلم میرفتم دوباره میومدم، دلم میرفت دوباره میومد. حالا بعضی ها که ممکن است از اول نماز دلشون بره آخر نماز برگرده. ان یقبل العبد بقلبه کلهی علی ربه، خشوع در نماز این است که همه دل متوجه خدا بشه. باز این روایت دیگه، الخشوع فی القلب و ان تلین کتفک للمرء المسلم و ان لا تلتفت فی صلاتک. خشوع در دل است و اینکه شانه ها رو فرو انداختن، یعنی للمرء المسلم، برای انسان مسلمان چیکار کنه؟ این کتف ها، شانه ها بالا نباشه، سیخ نباشه، بالا نباشه، برای مسلمانان فروتن و نرم باشه. یعنی اگه بخوای با دیگران خشوع داشته باشی، یعنی فروتنی کنی در نماز، بخوای خشوع فی القلب و الله تلتف تفسیر. این تیکه آخرش ماره مربوط به خدمتون عرض کنم نماز میشه. نیمه اونور نگاه نکنی، دلت متوجه چی باشه؟ دلت متوجه خدا باشه. در روایت دیگری دارد میفرماید اشغل قلبک به صلاتک، در کتاب من لا یحضر الفقیه، فانه لا یقبل من صلاتک الا من اقبلت علی. این که دیدی اون آقا این میرفت و میومد، یعنی این نماز نبود دیگه، رفتی جای دیگه، قدی در رفت جای دیگه، در رفته دیگه، موقع نماز نیست. فانه لا یقبل من صلاتک الا من اقبلت. هر قدری که نماز دلت متوجه خدا هست اینجا حساب می شود. حتی انه ربما قبل من صلات العب ربعها او ثلثها او نصفها. بعضیا نصف نمازشون قبول میشه، بعضیا ثلث نمازشون قبول میشه، بعضیا ربع یه چهارم نمازشون. هر چقدر که دل اونجا پیش خدا بود، اونجا چی میشه؟ این نماز نماز میشه، نماز واقعی میشه، نماز اقامه، نماز یقیمون الصلات. اینجا یه مرتبه از مراتب یقیمون الصلات تحقق پیدا میکنه. خب بعد میفرماید، حالا بعد در ادامه بحث عرض میکنم راه رسیدن به این هم بیان کردن که حالا اگه فرصت شد اشاره خواهم کرد. خب ویژگی اول نماز اولیاء خدا که اقام یقیمون است، اشهد و انک اقمت الصلات، یعنی خشوع ظاهری و باطنی. دو، مراقبت و پاسداری از نظر قرآن. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. خیلی جالب این آیات اول سوره خدمتتون عرض کنم که مؤمنون میفرماید که اول میفرماید اولین ویژگی مؤمنونی که الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بعد 5 تا ویژگی دیگه بیان میکند. بعد میفرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نه اینکه نه تنها نمازشون رو با خشوع انجام میدن، بلکه نمازهاشون رو مراقب نمازهاشون هستن. مراقب هستن که چجور باشه؟ مراقب هستن که این حال بمانه، مراقب هستن پاسدار نماز. همونطور که انسان پاسداری میکند از زندگیش، از پولش، از امکاناتش، باز از دلش هم پاسداری کنه. پاسدار حرم دل شده هم شب همیشه. این شخص حالا پاسداری کنه از نمازش. پاسداری از نماز چیه؟ یعنی مراقب باشه، با آداب و شرایط لازم انجام بده. این ویژگی از مؤمنین راستین و اولیای خداست در نماز خوندن و کامیابی دنیا و آخرت دنبال این هست. سومین ویژگیش تداوم و پیوستگیه که باز این در قرآن آمده. ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. انسان طبیعتا حریص آفریده شده. اگر یا حلوع رو اینجوری معنا میکنه، اذا مسه الشر جزوعا، حلوع اینه، وقتی که شر به انسان میرسد جزع و بیتابی میکنه. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که خوبی، خیر، سلامتی، پول به او میرسد بخل میورزه. انسانهای حریص اینجوره. انسانهای حریص هم در شر، در سختی ها جزع و بیتابی میکنن، هم وقتی که کسی چیزی میخواد از اونها منع میکنن. الا المسلین، مگر انسان‌های نمازخون. الذین هم علی صلاتهم دائمون. این شرط تداوم و پیوستگی. گفتیم یکی از شرایط نماز یکی از ویژگی‌هایی که در آداب نماز هست چیه؟ در اقامه نماز، در متن لفظ اقامه نماز هست، تداوم پیوستگی هستش. این پیوست، این در این آیه آمده، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونهایی که دائما چیه؟ دائما نماز بخونن. اینجوری نیست یه نماز بخونن، یه نماز با حضور قلب بخونن، نه، دائما نمازشون همراه با خشوع و مراقبت و چیه؟ حضور قلب هستش. حالا سوال مهم اینه، چجور می شود انسان به این خشوع ظاهری و به این اقامه صلات برسه؟ این هم اینجا عرض کنیم دیگه، بعد بریم به جایگاه نماز در بین خدمتون عرض کنم که برنامه های دینی که اونم باز بحث بسیار بسیار مهمی هست که یه مقداری روش تأمل بشه خیلی خوب هست، که راهکارش چیه؟ انسان چگونه میتواند به خشوع ظاهری و باطنی و تداوم خشوع و پاسداری از نماز که همه این نکاتی که عرض کردیم در لفظ اقامه صلات هست و اگه میگیم اهل بیت اقمتم الصلات یعنی بالاترین مراتب اقامه صلات رو شما داشتید، حالا ما چیکار کنیم که به اونجا نزدیک بشیم، به اقامه نماز واقعی نزدیک بشیم؟ من جمع کردم همه اون رهنمودهایی که بزرگان گفتن راجع به خشوع در نماز، حضور قلب در نماز، یه 5 تا نکته میشه، من خیلی اشاره میکنم. یکی آیت الله وحجت از استاد الهی خودشون آی قاضی نقل میکردن، این که نمازهای واجب یومیه رو اول وقت خوندن. ایشون می‌فرماید که اگر کسی نمازهای واجب یومیه‌ش رو اول وقت بخونه به همه مقامات معنوی میرسه، اگر نرسید برای لعنت کنه. که آقای بهجت می‌فرمود من تا مدتی این تیکه آخرش رو نمی‌گفتم، بعد دیدم کسای دیگه هم نقل می‌کنن، نقل کردم که می‌فرماید اگر کسی نرسید من رو لعنت کنه. نکته دوم، من از ایشون سوال کردم، از آیت الله بهجت سوال کردم که چجوری میشه؟ اول در یه دیداری عرض کردیم، میدم جالبه، عرض کردم به ایشون که دعا کنید که ما حضور قلب در نماز پیدا کنیم. ایشون فرمود که دعایی نیست، دواییه. جواب جالبی دادن، گفتن دعایی نیست، دواییه، راه داره، یعنی راهکار داره. اینجور نیستش که با دعا تنها انسان بتونه حضور قلب، خدا توفیق بده من نماز با حضور قلب پیدا کنم، این کافی نیست، این راهکار داره. راهکارش چیه؟ چون اینو بارها به من توصیه می‌فرمودن، می‌فرمان دو تا کار در کنار هم، این که به وسوسه‌های غیر شیطانی کاری نداشته باشه. انسان داره نماز می‌خونه، هی خیالات غیر میاد، میگه با اصلا به اون کار نداشته باشه، چون شیطان می‌خواد در حال اختیار چیکار کنه؟ انسان رو از خدا غافل کنه. اگه اختیار در اختیارت نبود اونجا مشکلی نداره. اجازه بدی؟ هر وقت که نر نماز توجه قلبی پیدا خدا پیدا کردی، یک لحظه عمدن و اختیاراً اون را دست نده. ببینید، می‌فرماید که اون توجهات که میاد اختیاری نیست، انسان توجه میخواد داره، دلش متوجه خدا هست، بعد یه دفعه می‌بینی یه خیال دیگه اومد، میگه به این کار نداشته باش، فقط تمرکز کن روی اون. وقتی که مثلا میفرمود که مثلا اگر شما در نماز یک آن یاد خدا میفتی، این میشه دیگه، بالاخره نمیشه که انسان از اول تا آخر نماز هیچ چیز از این یاد خدا نباشه، که نمیشه که، بالاخره یه وقتی میگه من دارم نماز میخونم دیگه، من در برابر خدا ایستادم، میفرمودن که همون لحظه رو صفر نگه دار. شما میفرمودن که کسانی که این کارو بکنن تجربه نشون خودشون خواهند فهمید که دلیل این، دلیلش میگفت همراهشه. اگه میخوای بفهمی دلیل این حرفی که من میزنم چیه، تجربه کن ببین اینجور میشه نمیشه. میفرمود اون لحظات شیطان میخواد اختیارن تو اونجایی که توجه داری، میتوجه داری، بخواد توجه تو رو از خدا برگردونه. اگر شما اونجا اصرار داشته باشی، اونجایی که یادت میفته در محضر خدا هستی، اون لحظه اختیاری رو از دست ندی، توفیق پیدا میکنه این لحظه اختیاری تداوم پیدا کنه. این هم راه دومی که ایشون بیان میفرمودن، راه دومی که از فرمایششون استفاده کردم. راه سوم که باز اینم از رهنمودهای اطلاعی بهجته، ایشون یه وقتی ایشون از من سوال کردن که چرا در سوره مؤمنون آمده الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بعدش آمده بلافاصله والذین هم عن اللغو، این دوتا چرا با هم دیگه کنار هم هستن؟ اصلا شما بفرمایید، من نمیدونستم. ایشون فرمودن که شاید این سرش این باشه که اگر کسی بخواد حضور قلب در نماز پیدا کنه باز لغو نگه. کسانی که اهل لغو و لغو هستن، کارهای حرف بیهوده زیاد میزنن، کار بیهوده زیاد میزنن، توفیق حضور قلب در نماز رو پیدا نمی کنن. این هم یه راهکار. یه راهکار هم امام در سر و صلاتشون بیان میکنن که از عارف کامل اونجا تعبیر میکنن، از آیت الله شاهوادی میفرمایند که وقتی که ذکر از کار نماز میگه به دلش تلقین کنه، مثلا میخواد بسم الله الرحمن الرحیم میگه، به دل تلقین کنه بسم الله الرحمن الرحیم اول کار. مثلا چون طبیعیش اینه که باید انسان در وقت ذکر مثل کسی باشد که کلام دهان طفل میگذاره، به او تلقین میکنه، به خودش تلقین کنه این از کار رو، این از کار نماز رو به خودش تلقین کنه، یواش یواش وقتی عادت کرد این چی میشه؟ این ملکه انسان میشه و توجه پیدا میکنه. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به ما بده که اهل اقامه صلات بشیم. اشهد انکم اقمتم الصلات یه مرتبه ای از اون اقامه نماز باشه که بعد چهار تا بوده. صلوات خدا.